ارتباط اسرائیل به صورت پنهانی داره خط لوله نفت ایلات اشکلون رو ما درست میکنیم، ما نفت در اختیار اسرائیل قرار میدیم. اسرائیل
در واقع این رو در ادامه همون پرسشی که من از شما کردم
بله بله میخوام بگم که
نسبتش با قدرت‌های دیگه بله بله و با کشورهای دیگه
همون بیکاس هم اسرائیل این صحیح. اشاره به اسرائیل هم چون حالا یک موضوعیت هم داره این وسط، ما همکاری نظامی داریم، امنیتی داریم، ما رو در تاسیس ساواک همکاری کشاورزی داریم، اون همکاری خط لوله نفت که بعد از بسته کانال سوئز در همون حوالی سال بین 38 تا مثلا 45-6 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اگه تاریخ اشتباه نکنم.
همکاری نظامی چطور؟ بیشتر با آمریکا بود.
بله بله ولی خب همکاری نظامی مثلا یکی از نکاتی که باید بگیم که ما کردهای عراق رو علیه دولت وقت تسلیح میکنیم و یک سلاح به دستشون میرسونیم برای اینکه دولت عراق رو تحت فشار قرار بدیم. خب اینجا
که
محمد
به قرارداد 1975 الجزایر انجامید
فکر میکنم، حالا الان یک مقدار ذهنم از این قرارداد دوره اگر اشتباه نکنم بله، اما خب ما محمد رضا اینجا بازی خودش رو میخواد بکنه ولی در زمینی که
یکی البته آمریکا... از عواملی که یکی از مواردی که مطرح شد در قرارداد این بود
بله
مربوط به کردهای عراق بله. بله
ولی در زمینی طراحی شده آمریکا و اسرائیل بازی میکنه. خب اسرائیل که مشخص موضعش نسبت به دولت عراق و دولت مرکزی و آمریکا هم خاص
خب
فضای
اونجا
ضد
این ارتباط دولت... چی بوده که
این ارتباط این بود که ما کردهای عراق رو مسلح میکنیم و
از طریق اسرائیل احتمالا
خیر یعنی به درخواست اسرائیل
آها
به درخواست اسرائیل بله. البته میگم محمد رضا مقاصد خودش رو هم داشته، یعنی که قدرت نگرفتن دولت همسایه دولت غربی بله. همسایه این هم یکی از نکاتی که ما در ارتباط بودیم با در وابستگی کامل به نظر منده بودیم، یعنی برخی ها میان مثل آقای الوندی میاد این رو به عنوان یک شاهدی بر بازیگر منطقه بودن محمد رضا مطرح میکنه، در حالی که محمد رضا کاملا داره در زمین طراحی شده آمریکا و اسرائیل ایفای نقش میکنه، یعنی کاملا در یک وابستگی کامل حضور داره، یعنی به یک معنا شریک آمریکا میشه در مهار شوروی در هم عراق و در هم و هم در عمان،
یعنی در واقع میتونیم بگیم مجری سیاست‌های اونها بوده.
بله دقیقاً بله. ببینید شما ما سرکوب زوفاری‌های عمان رو هم داریم چون اونها هم فضای ضد کمونیستی داشتن و این هم به درخواست آمریکا بوده که محمد رضا نیروی نظامی براش ترتیب میده.
آقای دکتر شهرابی فر، در ادامه بررسی دوره دوم حکومت پهلوی که به پهلوی دوم معروف هست، اگر بخوایم که هم سوال آخر رو از شما بکنیم و هم این که یک جمع‌بندی باشه برای صحبت‌هایی که کردیم، اگر که محمد رضا پهلوی وابستگی زیادی به دو حکومت، یکی ابرقدرت در جهان آمریکا و دیگری در منطقه به هر حال اسرائیل، برای خودش از نظر نظامی و از نظر علمی و از نظرهای دیگه در میان کشورهای اطرافش در اون زمان مورد توجه بوده، اگر وابستگی زیادی به این دو کشور داشته، پس چطور حکومت رو واگذار کرد در سال 57 و نتونست روی قدرت اونها بله. و حمایت و پشتیبانی اونها حساب کنه؟
بسیار عالی. من یک نکته رو بگم، اولی که خب ارتباط محمد رضا با اسرائیل دو سویه بود، یعنی تعامل بود
بله.
به رسمیت شناختن پنهان همونطوری که عرض کردم خدمتتون و نه حقوقی و بر مبنای تعاملات دو طرفه که البته خب کفه ترازو به وضع به سمت امتیاز دادن یا همکاری‌های ایران سنگینی می‌کرد. اما در مورد آمریکا چرا میگیم وابستگی؟ این نکته که شما عرض کردید یک اشکال خیلی مشهوری هم هستش که برخی هم به خود فضای انقلاب اسلامی میکنن که شاید مثلا فضای انقلاب اسلامی با دولت‌های خارجی اتفاق افتاده، با کمک دولت‌های خارجی اتفاق افتاده. اما نکته برمیگرده به یک مسئله تاریخی. ببینید کارتر با شعار حقوق بشر،
کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در اواخر دهه 50 در
بله بله. با شعار حقوق بشر هیومن رایتس روی کار اومد، چون بعد از ماجرای ویتنام خب این مسئله حقوق بشر یک مقداری در چهره آمریکا تحت شعاع قرار گرفته بود. خب با شعار حقوق بشر اومد و مهمترین متحد منطقه‌ایش هم محمد رضا پهلوی یعنی ایران بود.
بله.
خب کارتر تحت فشار بسیار سنگینی بود، از هم داخل از سمت جمهوری خواها و از هم افکار عمومی در دنیا،
از سمت دموکرات ها یا جمهوری خواه، خودش دموکرات بود دیگه،
از سمت جمهوری خواه
بله.
که
بله.
اگر با شعار حقوق بشر اومدی بله مهمترین متحد منطقه‌ایت که ایران باشه، دولت پهلوی باشه، داره مثلا دانشجوها رو سرکوب میکنه، روحانیت رو سرکوب میکنه، مردم رو سرکوب میکنه و خلاصه گزارش های بین المللی حقوق بشری که به دولت محمد رضا میپرداخت، این خیلی باعث شد که اون حمایت 100% و ویژه‌ای که و سیاسی البته که به صورت علنی کارتر داشت رو مجبور شد برای حفظ دولت خودش کم بکنه. البته محمد رضا وعده‌ای هم به کارتر داد مبنی بر باز شدن فضا و دستگیری‌های کمتر که تا حدود کمی بهش عمل کرد، اما دیگه کار از کار به یک معنا برای انقلاب گذشته بود و اون باز کردن فضا که البته خیلی هم نبود، فقط در این حد که مثلا به انجمنهای صنفی اجازه داد که راه پیمایی کنن، برخی از دانشجوها رو آزاد کرد، اما چون یک عقبه‌ای در فضای دستگیری و سرکوب به صورت خیلی رادیکال وجود داشت، دیگه راه بازگشت وجود نداشت و این خودش دامن زد به اینکه انقلاب رو حتی برای 3-4 سال حتی جلوتر بندازه. این داستان خیلی مشهوره که خب دولت‌های وقت دیگه از محمد رضا حمایت نکردن، نه حمایتشون بود، حمایت نظامی داشتن،
بله،
حمایت امنیتی داشتن، ولی حمایت سیاسیشون کاستش.
گزارش‌های مسئولان اون موقع هست که ما تا لحظه آخر آمریکا تا لحظه آخر سعی کردیم که حکومت رو نگه داریم، اما شیرازه کار از دستشون
در اصل لانه جاسوسی که نشون داد که آمریکا بعدش هم فعالیت‌هایی داشت. و یه نکته‌ای که باید بگم این که این هم ویژه است به نظرم به عنوان جنبندی آخر، اینه که رژیم جعلی اسرائیل میدونست که محمد رضا رفتنیه و روی فرزند محمد رضا سرمایه‌گذاری می‌کرد با نگاه به فرح، و رژیم جعلی اسرائیل نگاهی به فرح داشت، فرح هم سفر کرده بود به اسرائیل و قصد اینو داشتن که با سپردن حکومت در پشت پرده به فرح و در جلوی پرده به فرزند محمد رضا نفوذ خودشو در ایران و در دولت ایران بیشتر از قبل بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر شهرابی فراهانی، پژوهشگر تاریخ ایران معاصر. به پایان گفتگو با شما رسیدیم، ضمن عرض خداحافظی با شما با شنوندگان عزیز گفتگو رو ادامه میدیم با اعلام سامانه پیامکی 3094 و تلفن 021-2265-2466 برای پاسخ به سؤال پیامکی. برنامه چراغ تاریخ رو میشنوید از رادیو تهران. در این لحظه توجهتون رو جلب میکنم به گزارشی که همکار ما خانم علاقمند تهیه کردن از موزه شاه عبدالعظیم.
خب شنوندای عزیز، امروز هم همچنان با برنامه های قبلیمو در همونطور که اعلام کردیم در موزه آستانه حرم عبدالعظیم حسنی هستیم. موزه بسیار قابل تأملیه و میتونه خیلی هم برای شما که شاید اهل دیدن موزه هستید و هر آنچه که در داخل موزه هست جذاب هم باشه. آقای برادی که مسئول موزه هستن کنار من هستن برای توضیحات بیشتر، بریم سراغ مسکوکات و توضیحات آقای برادی.
پشمی یک مسیر 2500 ساله گنجینه مسکوکات که ما اونجا در مرز نمایش داریم تا سکه‌های امروزی رو که به جهت حالا پولای رایج مملکت
اصلا دیگه نیست. حالا شما دیگه سکه‌ای می‌بینین از دوره حتی خود
بله اینا نیست دیگه،
پیدا نمی‌شه بعد
تو موزه اونا. حالا ما اینا رو داریم فعلا، از دوره هخامنشیان بیش از 2500 سال پیش سکه ما اونجا داریم، دوره اشکانیان، دوره ساسانیان تا سکه‌های امروزی و اسکناس‌های دوره پهلوی و دوره معاصر.
خب سکه‌های امروزی ما که من خودم خیلی دلم براش تنگ شده کدوم قسمت گذاشته شده؟ قسمت پایین موزه و بعد
سکه‌های جمهوری اسلامی که به حال از
بعد 5 تومانی 2 تومانی
یک قرون یه ریالی تا به حال سکه‌های 50 تومانی و 25 تومانی و غیره.
خیلی هم عالی، یه خودمون هم کم کم داریم میریم موزه دیگه
کنم. این هم مجموعه
اسکناس های
جمهوری اسلامی و اسکناس دوره پهلوی هم در کنارش.
درسته، بسیار خوب. و بخش بعدی رو که میخواییم شنونده همون توضیح بدی، اینجا چیز خاصی دیگه داریم چون گفتیم دو طبقه از موزه.
بله، دو طبقه است. اگر حالا شون ماکت خود آستان رو میخواید
یه توضیح هم از ماکت بفرمایید تا بریم به بخش بعدی هم برسیم.
قبل از طرح توسعه که از سال 1369 شروع شد مثلا وسعت آستان حدود 3000 متر مربع بوده که انشالله شنوندگان تشریف بیارن اینجا از نزدیک ببینن، حدود 3000 متر مربع و خونه‌های قدیمی که کنار آستان بوده خریداری شده به نحو احسن و با رضایت کامل که به 100000 متر مربع در طرح توسعه ماکت و میتونید اونجا ببینن.
حرم عبدالعظیم حسنی کدوم بوده تو این ماکت کجاست؟ همیتی که
اومدی شکل. بله دقیقا، این الان پایین فضا 100000 متر شده کل آستان.
اون ماکت اولیه که خونه های سنتی بودن کدوم؟ آها این وسط بوده،
امامزاده حمزه و امامزاده طاهر.
بله خیلی هم جذابه. پس بنابراین شما به موزه که تشریف بیارین هم ماکت سالهای خیلی دور حرم عبدالعظیم حسنی رو خواهید دید و خونه های قدیمی که دور تا دورش بوده و موزه حرم عبدالعظیم حسنی و خود حرم آستان رو در این روزها موکتش رو میتونید مشاهده بکنید. خب شما رو به خدا میسپارم تا بخش بعدی و گزارش های بعدی.
بسیار خوب، گزارش همکارمون خانم علاقمند رو شنیدیم از موزه حرم شاه عبدالعظیم که ظاهراً داره حالت سریالی به خودش میگیره و به نظر میرسه که ما هم اگر وقتی برای گشت و گذار در این موزه پرماجرای تاریخی نذاشتیم، این فرصت رو پیدا بکنیم و حتما بریم سری به موزه حرم حضرت عبدالعظیم بزنیم. و اما تکرار میکنم سوال پیامکی که خدمت شما طرح شد، با توجه به این که میبینیم علارغم اون چیزی که فکر میکردیم توجه شما به تاریخ معاصر بیشتره و این رو از روی تعداد پاسخهایی که دریافت کردیم و تلفن‌هایی که میزنید برداشت کردیم. خدمتون عرض کنم که گفتیم با توجه به کنار رفتن رضاخان در شهریور 1320 که قدرت‌های غربی چهره حکومت رو تغییر دادن اما مسیر وابستگی ادامه پیدا کرد، به نظر شما چرا سیاست‌های پهلوی دوم شباهت زیادی به دوران پهلوی اول داشته؟ و چهار پاسخ رو خدمتتون مطرح کردیم: یک، استمرار نفوذ غرب در تصمیم گیری های کلان، دو، ضعف استقلال سیاسی در ساختار حکومت، سه، بیتوجهی به خواست عمومی مردم، و چهار، همه موارد. اون پاسخی رو که به نظرتون درست‌تر از بقیه است لطف کنید با سامانه پیامکی 3094 یا تلفن 021-2265-2466 برای ما بفرستید. در این فرصت دو تا از پاسخ‌ها رو خدمتتون میگم. کیارش با چهار شماره آخر 9702 گفته که گزینه دو درسته، یعنی ضعف استقلال سیاسی در ساختار حکومت. و امیر حسین 7195 هم گفته سه، یعنی بیتوجهی به خواست عمومی مردم. تا آخر برنامه ما همچنان در خدمت شما هستیم و پاسخهای درست شما رو دریافت میکنیم. از برنامه چراغ رادیو تهران با شما هستیم. در بخشی از این برنامه همیشه اگر البته فرصت باشه گشت و گذاری خواهیم داشت در کوچه پس کوچه های تهران و این بار بریم به یکی از میدان های تهران سری بزنیم. جنوب غربی تهران قدیم، جایی میان خیابان ولیعصر و میدان راه آهن، میدانی قرار داره که نامش از یکی از زنان خاندان سلطنتی قاجار بیادگار مونده، میدان منیریه، یادآور باغهایی با شکوه و روزگاری که تهران هنوز در حصار دروازه ها نفس می کشید. نام این میدان برگرفته از منیر السلطنه، همسر ناصرالدین شاه و مادر کامران میرزاست، زنی که در محدوده غربی شهر باقی بزرگ و عمارتهای مجلل بنا کرد و اون منطقه به نام او شناخته شد. در دهه های بعد با گسترش شهر و تغییر کاربری ها، منیریه از یک محله اعیانی به یکی از مرکزهای تجاری تهران بدل شد و امروز به عنوان بازار لوازم ورزشی پایتخت شناخته میشه. میدان منیریه نه فقط یک نقطه جغرافیایی بلکه بخشی از حافظه شهری تهرانه، جایی که ردپای تاریخ در نامها، در کوچه ها و در خاطره مردمانش باقی مونده. اگه از ایستگاه متروی منیریه بیرون بیایی و چند قدمی در خیابانهای اطراف قدم بزنی، میتونی صدای تهران باغها و عمارتها رو بشنوی در زمانی که تهران هنوز در دل میدانها و کوچه هاش تاریخ رو زمزمه میکرده. و پاسخ سوال پیامکی که خدمت شما مطرح کردیم باید در این لحظه داده بشه که به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. به نظر میاد که همه موارد میتونه درست‌تر از بقیه پاسخ‌ها باشه، اگرچه پاسخ‌های دیگه غلط نبود. یعنی مجموعه استمرار نفوذ غرب در تصمیم گیری های کلان و ضعف استقلال سیاسی در ساختار حکومت و بی توجهی به خواست عمومی مردم پاسخ درست بوده که همه اینها در گزینه 4 جمع شده بوده و به این ترتیب این هم پاسخ سوال پیامکی که دوستان ما عرض می شود که رستمپور، بهمنی و شرف الملک خانم یا آقا سوال ما رو پاسخ درست دادن. و چراغی که امشب بر تاریخ افروختیم اکنون آرام می‌گیرد، نه برای خاموشی بلکه برای تأملی دوباره، از روایت‌های فراموش شده تا سکانس‌های زنده در حافظه ملی. با شما قدم زدیم در کوچه‌های تاریخ تا حقیقت را از دل خاک بیرون بکشیم، تا چراغ تاریخی دیگر از شبکه رادیوی تهران که در کنار شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
تو فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیامان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. کمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندن. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
تو این وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ نازل فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه، یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50-60% مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه، بهتر آب رو تو خودش نگه می‌داره مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ می‌کنه. برای اینکه تبخیر تو گیاها کم بشه، به موقع اونها رو هرس کنید و علف‌های حذر رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه می‌خوایم گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتری می‌خوان، مثل کاکتوس یا لوندر.
اگه دلت گرفت، اگه که خسته ای، میگیره دست تو همون که عاشق توه. نترس و جا نزن، به غصه ها بخند، ببین که شوق زندگی لایق توه. با امید و با تلاش بزن به جاده قشنگ زندگی، بذار به پیچه تو هوا عطر طراوت تو و حس تازگی. با امید و با تلاش بزن به جاده قشنگ زندگی، بذار به پیچه تو هوا عطر طراوت تو و حس تازگی. فقط خودت تویی که میتونه پاشه، که میتونه بره ته جاده های روشن. و ببین هر دفعه هزار خاطره میاد و جون میده شوق بودن و موندن. و با امید و با تلاش بزن به جاده قشنگ زندگی، بذار به پیچه تو هوا عطر طراوت تو و حس تازگی. با امید و با تلاش بزن به جاده قشنگ زندگی، بذار به پیچه تو هوا عطر طراوت تو و حس تازگی.
رخ نخبگان ایرانی با کمک فناوری نانو نسل جدیدی از رنگ‌های پودری الکتروستاتیک پیشکش صنایع کشور کردند. رنز، انقلابی در صنعت رنگ.
محصول دانشمندان از رنگی نانو ساختار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت